ممنون که اومدین.
خواهش.
جناب سروان.
بله.
سفید. سفید کجاست؟
سگ جینوسو میگه جناب سروان.
اگه همونیه که پیداش کردیم میتونین ببینینش توی پاسیوس، کشتنش.
آه سگ بیچاره.
فعلا.
فرشته، فرشته، باز دوباره کابوس دیدی؟ شبیه جینوس شدی یا؟
همش یکی تو خواب بهم میگه اگه میخوای قاتل جینوسو پیدا کنی باید برگردی به همون ساختمون.
این هم شد دلیل. دلایل باید محکم پسند باشن. الان همینو دوباره برای جناب سرمون تعریف کنی بازم میخنده. دیگه مطمئن میشه که ما همین چیزیمون میشه.
ما که از پیگیری ضرر نمی کنیم میکنیم.
آخه عزیز من، پیگیری کنی که چی بشه؟ یکی تو خواب یه چیزی گفته، الان کوش کجاست؟ تو پیداش کن تا من ازش بپرسم حرف حسابش چیه، چرا اینو گفته، اصلا کیه؟ الان رو چه حسابی میخوای پا پیش بذاری ها؟ دیدی جوابی نداری؟ همینه دیگه، ول کن فرشته، خدا رحمتش کنه، تموم شده رفت. قاتلش هم که باید پیدا بشه، من و تو هم میدونیم وظیفه کیه که بره دنبالش. چیه باز؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟
یعنی تو هم حالا منو درک نمیکنی؟
چرا عزیزم، به خدا درک میکنم، ولی خب زندگی خودمون برام خیلی مهمتره. همیشه هم همینطور بودم و نه که فکر کنی الان چون تو این وضعیت افتادیم بخوام اینو بگم.
مگه من میخوام زندگی خودمونو نادیده بگیرم؟ یا اصلا مگه میخوام لطمه ای بهش بزنم؟ اصلا ربطی نداره.
چرا داره؟ تو نمیخوای ولی لطمه میخوره، خودت هم میدونی چطوری.
نه من نمیدونم.
ای بابا اذیتم نکن فرشته،
به خدا من قصد اذیت کرده.
داری اذیتم میکنی دیگه. اه
بسیار سپاسگزارم که با برنامه یک نمایش یک تجربه همراه هستید. قسمت اول نمایش آینه های شکسته رو شنیدیم. من خواهش میکنم که ما رو دنبال کنید. بچه ها اومدن در جمع ما هستن، کارگردان و بازیگر نمایش آینه های شکسته خانم قربانی و آقای مرادی، و در خدمت کارشناس محترم هستیم جناب آقای ایوب آقاخانی، نویسنده، کارگردان، بازیگر و مدرس دانشگاه. بچه‌ها فکر کنم در قدم اول استاد با اجازه شما دوستان خودشون رو کامل معرفی بکنن، بعد بگن که اصلا این کار از کجا شکل گرفته، چگونه شکل گرفته، و بعد در خدمت حضرت عالی باشیم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، من بهار قربانی هستم، دانشجوی ترم آخر بازیگری و کارگردانی دانشکده هنرهای زیبایی دانشگاه تهران.
سلام به همه شنوندگان، دوباره به شما هم سلام میکنم، مرسی که دعوت کردین. خشایار مرادی هستم، بازیگر این کار، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. میخواید یه خورده راجع به کار هم، قصه کار هم بفرمایید و چه شد که این کار شکل گرفت؟
کار آینه های شکسته یه کار کلاسی بود که از دل کلاس نمایش رادیویی بیرون اومد و که استاد آقاخانی خودشون زحمت تدریسش رو کشیدن و ما کارش کردیم جز متنایی بود که من خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه یه فضای رئالیستی و سورئال جنایی معمایی داشت که برای من خیلی جذاب بود این فضا. برای همین این متن رو انتخاب کردم و یک تجربه ای از اون کلاس که خیلی خوشحالم که ثبت شد یه جایی واقعا و از آقای آقاخانی ممنونم بابتش.
چقدر چیزایی رو که دلتون میخواست بهش رسیدید فکر میکنید، یعنی اثری رو که حالا هم من شنیدم هم استاد شنیده، چقدر فکر میکنید نزدیک شدید به استانداردهای یک نمایش رادیویی خانم قربانی؟
خب واقعیتش اگه بخوام خیلی صادقانه بگم، چون اولین تجربه من به عنوان یک کار رادیویی بوده،
بله.
من خودم هم که بعدن شنیدم، یعنی قطعا یه فاصله هایی با اون چیزی که تو ذهنم بود و یه نمایش استاندارد رادیویی باید داشته باشه یه فاصله هایی داشته،
بله.
ولی واقعیتش از این تجربه ناراضی نیستم به خاطر اینکه به من خیلی چیزها رو آموخت.
بله.
من شاید اگه این کلاس نبود هیچ وقت اصلا نمایش رادیویی رو سراغش نمی‌رفتم یا تجربه نمی‌کردم و فکر می‌کنم تجربه خیلی برام اهمیت داشت واقعا.
بسیار عالی. خب خواهش می‌کنم در خدمت استاد آقاخانی هست.
بسیار خب، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، همینطور خدمت دانشجویان نازنین خودم، مخصوصا خانم قربانی که یک ترم رو تحمل کردن، الان ظاهرا از تقدیرشون گریزی ندارم و باز باید تحمل کنن.
در واقع
عرضم به حضورتون که ما در واقع نمایش آینه های شکستر به عنوان پروژه پایان ترم بهاره قربانی برای گرفتن نمره کارگردانی نمایش رادیویی در واقع شنیدیم.
بله.
این اصولی است که من همیشه با دانشجوها پیاده میکنم، یعنی بهشون رادیو رو در اندازه بضاعت زمانی دانشگاه و یک ترم و 10 جلسه 12 جلسه در واقع تعیین شدهش سعی میکنم آموزش بدم، در واقع نه آموزش بدم بلکه اونها رو به لمسی از این واقعیت نزدیک کنم، چون به هر حال در یک ترم نه اصلا قابل آموزشه نه قابل یادگیری، اما نه. چیزی که هست اینه که میشه تصویر واقعی تری از آن چیزی که به عنوان نمایش رسانه‌ای یا رادیویی میتونن در واقع پیش رو پیدا بکنند و برای آینده این حرفشون اگر بخوان که این شاخه رو ادامه بدن فانوس راه بشه، در همون اندازه با این مقوله آشناشون میکنیم، ولی پایان ترم باید کاری رو در واکنش به آنچه که آموختن به صورت عملی تحویل بدن. بدیهیست که از نظر من نه تنها این کار بلکه تمام اون کارهایی که در کلاس های من تولید شده توی دانشگاه های مختلف فاصله هایی با اصول حرفه‌ای این ماجرا و همینطور استانداردهای طبیعیش داره. توضیح هم شاید لازم باشه که خدمت شنوندگان بدیم که آینه های شکسته که بهار قربانی به عنوان تجربه دانشجویی به مخاطبان ما ارائه کرد الان این تمام نمایش یا آغاز اون نیست، این اتفاقا یک بخش از یک سریاله که خود اون بخش رو ما در دو قسمت داریم تقدیم مخاطبان میکنیم. قسمت چندم سریال آینه های شکسته بود؟
من از قسمت دوم شروع کردم.
از قسمت دوم، یعنی این که یک سریال 6 قسمت هست آینه های شکسته، یعنی متن من یک سریال 6 قسمت هست که یک قسمت رو ایشون قسمت دوم اثر رو، یعنی نیم ساعت دوم اثر رو از 6.5 ساعتی که این کار در بر میگیره اختیار کردن، انتخاب کردن، کارگردانش کردن و ما اونو داریم میشنویم. اما برگردیم سراغ تجربه که این دوستان کردن و بخش اولی از این تجربه که شنیدیم حدود 1 روبی که خدمت دوستان بودیم. اول این که خانم قربانی، آقای مرادی، خسته نباشین، خیلی
ممنون.
ممنون از این جسارتی که کردید، جسارت به معنای در واقع ورود به حیطه‌ای که پیشتر تجربهش رو نداشتیم، وگرنه لطفاً که بار معنایی منفی کلمه رو ملحوظ نکنید تو ذهنتون. و خوشحالم که نسبتاً با تجربه این که آمار و ارقام و کیفیت سنجی من نسبت به کسانی که این تجربه رو میکنن، مطمئنم از همکاران دیگرم منطقی تر و واقعی تره، چون همکاران دیگرم ممکنه نمایش های رادیویی رو با اصول و معیارهایی که خودشون تو ذهن دارن بسنجن، من با سطحی که تعریف شده از فضای دانشجویی و آموزشی میسنجم، بنابراین توقعات من منطقی تره. مثلا شاید اگر
من میخواستم با استانداردهای خیلی دقیق نمایش رادیویی به شما پایان ترم نمره بدم، شاید نمره خیلی معقولی بهتون نمیدادم، ولی الان نمره معقول و مقبولی بهتون دادم. نرست. تا جایی که حافظم یاری میکنه و شما هم. این دلیلش این نیست که نمایشتون نمایش خوبیه، دلیلش اینه که سطحی که من توقع دارم از دانشجو سطح تعریف شده و تعیین شده است. به هر رو این اتفاق افتاده، به خوبی هم افتاده، از این بابت خوشحالم، بهتون تبریک میگم. امیدوارم این آخرین تجربه شما در عرصه نمایش های رادیویی نباشه، بلکه آغاز ماجرا باشه، که بسیار مؤمنم به این که نتایج خوبی خواهی گرفت اگر مصرانه این مسیر رو پی بگیری. از تیتراژ شروع کنیم.
بله خواهش میکنم.
تیتراژ اول چند تا علامت سوال داره. این که چرا تو تیتراژتون افکتور معرفی نکردی؟ چرا صدا بردار تو معرفی نکردی؟ چرا تهیه کننده رو معرفی نکردی؟ اینا این ضعف کلانیه، برای اینکه تیتراژ پیشانی کار تو باید به هر حال تمام عوامل تو که کوچکترین اثری توی فضا داشتن معرفی کنی به ما. اما بدیهی است که این بخش از عرض بنده برای اون تهیه کننده گمنامی است که اون پشته و نمیدونم کیه، شاید خودتی، ولی به هر حال اسمش تو تیتراژ نیست. بنابراین من میخوام اینو بگم، تیتراژ اگر در گام نخست انتخاب سنجیده و شایسته‌ای برای متنی که داره کارگردانی میشه محسوب بشه و این انتخاب اولیه روی موسیقیش انجام بشه جدا از طراحی‌های دیگر، در انتخاب موسیقی تهیه کننده اینجا خیلی درست و خوب عمل کرده، یعنی آینه های شکسته با حال و هوایی که من میدونم چگونه است و کم و بیش مخاطبان هم در این دقایقی که میشنونده احتمالا مطلع میشن، این بد نیست. چرا بد نیست؟ یک، نمایش ایرانی تألیفیه، یعنی ترجمه نیست، اقتباس هم نیست، تنظیم به معنای از روی یک اثر موجود نیست، از صفر نوشته شده برای رادیو و تألیف محسوب میشه. توی این حال هوای ایرانی این که اثرتون یعنی موسیقی تیتراژ فرنگی به نظر نمیاد، خارجی نیست، با وجود سازهای خوبی که توش استفاده شده که میتونه فرا جغرافیایی عمل بکنه، اما حال و هوا حال و هوای مشخص خارجی نیست، این خیلی درست. اینکه توی موزیک ما یک اضطراب گم و پنهانی رو داریم، این خیلی درسته. اینکه ریتم تند یا ملودی تندی نداره، این خیلی درسته. و یعنی چی؟ یعنی در یک کلام انتخاب تیتراژ برای این نمایشنامه انتخاب درستی. بنابراین از این نظر خب خوبه، نه لو میده، نه افشا میکنه، نه قایم میکنه. من یه بار یه نمایشی داشتم کارگردانی میکردم، ایرانی بود، پلیسی بود، ضعفایی هم داشت، من یه خورده در مورد متن سختگیرم و پر وسواس، هرچند که وقتی کارگردانی میکنم به دلایلی که گفتنش خیلی ضروری نیست، خیلی وقتها جدا از سلیقه خودمون کارگردانی میکنیم، یعنی لزوما متنی که کارگردانی میکنیم در سیستم تولید نمایش رادیویی برای پخش از رسانه لزوما تایید سلیقه ما روی اون متن وجود نداره و نیست، در یک سازوکار حرفه‌ای تبیین شده تولید میشه. ولی نکته‌ای که از تهیه کننده محترم اون کار که بانویی بود، یه موزیک کاملا ایرانی و کاملا سنتی، به معنای اینکه سازبندی دیگه مطلقا ایرانی بود، یعنی ما مثلا تنبک داشتیم، ما مثلا چیزهایی داشتیم که بیشتر ما رو یاد ایران و فضای ایرانی میندازه، ولی هیچ سهمی از ژانر توی موسیقی تیتراژ نبود. خب من اون موقع یادم خورده گرفتم بر تهیه کننده ای که سر ضبط اینو آورده بود تو استودیو با هم در واقع به تایید نهایی برسیم، گفتم خب آخه این کار پلیسیه، توش جرم و جنایت هست، تعلیق هست، استرس هست، چیزهای مختلف، چرا هیچ سهمی ازش تو تیتراژ نداریم به عنوان پیشونی کار؟ یادمون باشه که مخاطب گاهی با تیتراژ تصمیم میگیره اصلا اثر رو تعقیب کنه یا نه. درست. یعنی باید یک تعریف اولیه از اثر، از ژانرش، از حال و هواش بهش بدیم، تصمیم بگیره که این کار رو تعقیب کنه یا نه. ممکن درست. اصلا اگر بفهمه یه نمایش ایرانی خانوادگی دوست نداشته باشه گوش کنه و این حق اوست. گفتم چرا این هیچی نیست توش از پلیسی بودنش؟ برگشت به من جمله‌ای گفت که من همیشه ازش سوء استفاده آموزشی سر کلاسام میکنم. برگشت به من گفت که نمیخواستم لو بره. خب این خطای بزرگیه که تو در تیتراژ حواست به فرم ادبی اثر باشه از نوع مزاحمش. حواست باید به فرم ادبی باشه از نوع تکمیل کنندش، نه مزاحم. این که تو میخوای لونره پس اصلا ژان رو بذاری کنار، این دیگه لونه دادن نیست، این نوعی قایم کردنه، این نوعی فریب دادنه.
درست.
کار شما خوشبختانه ازش خیلی سلامت عبور کرده. نه به اندازه نامعقولی افشا میکنه، نه به اندازه نامعقولی از ژانر فاصله میگیره، نه به اندازه عجیب و غریبی توش میدمه، در حالی که جنس برگزاری این داستان ایرانی جوریه که ما، یعنی من نویسنده، سعی کردم توش در واقع این جرم و جنایت رو در شرایطی قرار بدم که انگار در دو قدمی هر کدوم از ما ممکنه باشه. بنابراین این که خیلی بدمی تو بچه جناییش باز اون خطای بزرگی محسوب میشه. این خیلی معقول انتخاب شده، تعجب میکنم، ولی به هر حال اتفاق.
من یه نکته خدمتتون عرض کنم، با وجود این که با فرمایشات حضرت عالی کاملا موافق هستم، منتها این موسیقی برای فواصل صحنه ها مراقب.
نه اون اصلا واردش نشدم، من فقط تو تیتراژ نگاش میکنم، چون
مصادیقی
است که قرار حرف بزنم. من فقط در تیتراژ گفتم و ضعفش هم بدون تردید اینه که این عوامل دیگر رو نگفتی، که من نمیدونم الان روی سخنم در این امر که باید تهیه کننده یک اثر باشد، مثلا بگم به به زهازه که چنین موزیکی رو انتخاب کردی کیست. اول این که یادمون باشه، چون توضیح و توجیهی نیاز ندارم، یادمون باشه که اینها باید باشند. حتی اگر خودتون هستیم باید بگین که مثلا کارگردان و تهیه کننده فلانی.
درسته،
لازم نیست نباشه یا حذفش. نکته بعدی، دقیقا بعد از تیتراژ من خواهش خواهم کرد از تهیه کننده محترم برنامه‌مون که دقیقه 1:16 یعنی 1:16 رو برامون دوباره پخش بکنن. تیتراژ کاملا قطع میشه و صحنه اول نمایش آغاز میشه. اینو اگه بشنویم من معایبش رو خدمت خواهم گفت.
بهاره قربانی، فرشته عفت.
مانی، این عکس رو ببینین که خیلی بهتره نیست؟
تو رو خدا فرشته، اینجا دیگه کار عکس و فیلم و شرکت رو بذار کنار.
خب شنیدید، مقصودم اینه، دلیلی نداره که تیتراژ به حدی پیش بره که به سکوت بشینه، انگار داریم ترک عوض میکنیم بعد وارد یک ترک دیگه بشیم که گفتگوی مانی و فرشته است. در واقع چیزی که وجود داره اینه که تیتراژ باید نرم مخاطبی رو که چنگ انداخته تو مغزش و میگه لطفا من رو تعقیب کنید، قشنگ و نرم اینو بغلتونه توی بستر نمایش. یعنی چی؟ یعنی موسیقی تیتراژ، انتهای موسیقی تیتراژ، با هر سنتی که شما چیدمان کرده باشی، افرادی که باید توی این تیتراژ معرفی بشن، این در واقع تداوم پیدا بکنه، کاملا به صفر نرسیده، کاملا خاموش نشده، کاملا به سکوت ننشسته، صحنه آغاز بشه. و باز هم خطای دومی که الان مخاطبان ما شنیدن این بود که صحنه هم مطلقا در یک سکوت و با دیالوگ آغاز میشه. بهتون توصیه میکنم، نه به شما، به تمام کسانی که دارن این برنامه رو میشنون، همواره سعی کنید که صحنه هاتون با یک تعریف نصف نیمه اولیه خیلی بدوی و ساده از فضای صوتی محیط آغاز بشه، بعد ما دیالوگ های جاری در اون محیط رو بشنویم. یعنی ما الان تیتراژ که تمام شد، بلافاصله اولین دیالوگ در سکوت پس زمینه، یعنی سکوت محض، اولین دیالوگ رو از بازیگر شنیدیم.
درسته.
این پس شد دو خطا در آغاز ما، برخورد ما با تیتراژ و ورودگاه ما به نمایشی که میخوایم اتفاق بیفته. در واقع متاسفانه یک چیز رو به طور عمومی خدمتون عرض بکنم، متاسفانه بیشتر اوقات برخوردی که با موسیقی شده تو این تجربه همین ویژگی رو داره. یعنی موسیقی میانی یا به اصطلاح موسیقی فاصله برگزار میشه، بعد تمام میشه، سکوت میشه، صحنه آغاز میشه.
درسته، این سکوت رو شما میگید.
من میگم اینا باید رو هم بغلتن. نمیخوام لفظای علمی تری استفاده بکنم، برای اینکه اون لفظای علمی ممکنه در فهم مخاطبی که لمسی از این تحصیلات و مطالعات نداره آزاردهنده باشه. من میخوام فقط عرضم فهمیده بشه. موسیقی باید روی صحنه، آغاز صحنه، انتهای موسیقی رو آغاز صحنه و انتهای یک صحنه رو آغاز موسیقی، فاصله به اصطلاح باید همیشه بغلطن. سوال، برخی از تهیه کننده ها هستن که اعتقاد دارن، هنوز هم اعتقاد دارن که نه، بهتره همینجوری سکوت اتفاق بیفته و بعد جواب. شماره اون تهیه کنندگان که من هم تجربه همکاری باشون رو داشتم بسیار در اقلیته و کاملا معیار و نگاهشون از سلایق جهانی دوره. آن چیزی که من به شما میگم اصرار دارم که به عنوان حرف مهمتری تو ذهنتون ثبت بشه، چون اون سلیقه اقلی که ما ازش حرف میزنیم شاید مثلا از هر 100 نفر یک نفر چنین اعتقادی داشته باشه، اعتقادش هم پافشاری کنه و فرقی نمیکنه. یادمون باشه با مخاطبی مواجهیم که روی وجوه دیداری اثر در شکل عینیش هیچ حسابی باز نکرده. یعنی با مخاطبی مواجهیم که دوست داره خیال کنه، در خیالش نباید لکنت ایجاد کنه.
بله.
در خیالش نباید سکوت چکشی ایجاد کنه.
بله.
سکوتی هم اگر وجود داشته باشه سکوت معنا داره. در نمایش رادیویی عموماً سکوت، سکوت دیالوگه، سکوت فضا نیست.
درست.
در نمایش رادیویی ما معمولاً کسان ما، آدمهای نمایش ما از حرف زدن دست میکشند.
بله.
وگرنه فضا از تکلم دست نمیکشه.
درسته.
مثلا دو نفر دارن شبانه با هم حرف میزنن، قدم زنان تو خلوت خیابان نیمه شب فلان، هیچ ماشینی نیست، هیچ فضایی نیست، ولی اون چیزی که داره تو گوشش میشینه یه فضای شبانه است.
بله.
از حضور حشرات تا نسیم ملایمی تا هرچی، آدم ها ممکنه یک لحظه در گفتگوشون به فراخور آنچه که میگن سکوت کنن، ولی فضا سکوت نمیکنه.
درسته.
اینکه کامل به سکوت بنشونی اولین فرض اینه، اختلالی در ارتباط من با اثر ایجاد شده، اولین جواب اینه، موج رو عوض میکنم.
درسته.
بنابراین تو نباید این سکوت ها رو اصلا ازش استقبال کنی، ولی خیلی جاهای نمایشت اتفاق افتاده و من در واقع دیگه سعی میکنم اینو خیلی تکرار نکنم.
استاد ببخشید، ورود میکنید به بحث تقدم و تأخر اومدن فضای ساند افکت و افکت و بعد اینا رو یه جوری دوستان چیدن توی کار که گاهی اصلا آن چیزی که باید اتفاق بیفته، اون
من
تخیلی که باید در ذهن مخاطب ایجاد بکنه، گاهی گسست ایجاد میکنه و ما رو از نمایش دور میکنه.
با فرض این که فرمایش شما رو فهمیده باشم الان خدمت
خواهش میکنم.
ببینید ما توی در واقع، من مطمئنم تایید خواهی کرد که اینو سر کلاس از من شنیدی، بی توجهی تو محصول یا غیبت شما در اون جلسه یا حواس
شما بگین تا من بگم کدومش.
الان عرض می‌کنم، من همیشه به شما گفتم که در تمام صحنه های نمایش های رادیویی، اصلا فارغ از این که شما قرار کارگردانش باشی یا نباشی، آن چیزی که به ترتیب باید مخاطب بشنوه اول درک صوتی از محیطه.
بله.
بعد از اون در واقع درک مالک میکروفون یا کسی است که اولویت شفافیت صدا با او و اعمال مربوط به اوست.
بله.
و بعد از اون تمام مصادیق جانبی. به این اعتبار در صحنه های شما هم نمایش آغاز شد، صحنه آغاز شد، من اول باید درکی از محیط پیدا بکنم، بعد به تکلم کاراکتر و مالک میکروفون یعنی کسی که صدا شفاف تر از دیگران برسم. مثلا یه مثال میزنم که باز بشنویم این اتفاق معیوب که در سرتاسر اثر شما منتشره، خوشبختانه یه جا اتفاق خوبی افتاده، برای اینکه بفهمین چقدر هم نازک شدم روی کارتون، همین که متوجه شین ای بوسنا رو کنار هم میگه، دقیقه 4 ثانیه 4م یعنی 4.4 رو با هم میشنویم، در آغاز صحنه دوم اتفاق غلطیدن از موسیقی فاصله به صحنه بهتر شکل گرفته. بشنوید، برمیگردیم خدمتتون.
شرکت تبلیغاتی پگاه، بفرمایید، خواهش میکنم.
فرمودید شرکت تبلیغاتی پگاه، درسته؟
بله. شما؟
من سرپان تیموری هستم از اداره آگاهی.
من از اداره آگاهی؟
بله.
یا اینجا تصادفی خوب بودی
چون بعد دیگه تکرار نمیشه واقعا،
یا اینکه از بلدی و جاهای دیگه در واقع مسامحه کردی و نوعی برخورد کردی که اتفاق درستی نیفتاده. بنابراین بدونید فرمول اینه و اتفاق جذابی که خواهد افتاد اینه. نکته آخری که در این برنامه در این مجال، البته من از دقیقه دومتون بیشتر عملا نمیتونم حرکت کنم، انشالله توی قسمت دوم برنامه وابسته به نمایش یا تجربه شما عرایزم رو درباره این دقایقی که امروز شنیدیم و من هنوز دربارشون نکته نگفتم رو خواهم گفت. هیچ هم نگران نباشین، بحثمون در واقع
سرانجام میرسه، بله،
از قلم نخواهد افتاد. اما تو دقیقه 1:55 یعنی 5 ثانیه مونده به دقیقه دوم کارتون، مانی تو همون صحنه نخست به همسرش میگه بشین. نشستن شخصیت هیچ بروزی نداره، ما ناگهان میبینیم شخصیت نشسته.
بله. بشین.
گفتم که چیزی نیست.
خیلی خوب، تو یه دقیقه بشین.
خب
حالا بگو چته، دروغم نگی ها.
چیزی که نداریم در واقع بروز نشستن کاراکتر در ذهن مخاطب. یادمون باشه، این شاید به نظر شما امر مهمی نباشه، اما یادمون باشه ما یک قرارداد نانوشته با مخاطب نمایش رادیویی داریم، اونم اینه هر آنچه من دارم تو داستانم برای شما تعریف میکنم در ذهن شما بدون فشاری که شما به خودت بیاری آقا یا خانم مخاطب تصویر خواهد شد.
درست.
وقتی بنابر این است که ما داستان خودمون رو در ذهن او تصویر کنیم، باید لااقل مصادیق بروز صوتی این تصویر رو به ذهن او تقدیم کنیم. واقعیت اینه که در نمایش رادیویی به نسبت گونه های دیگر دراماتیک، یعنی تئاتر، تلویزیون و سینما، ما مجبوریم رو پیشونیمون نوشته تقدیر این نوع نمایشه یا هرچه که شما اسمشو بگذارید که ناز مخاطب باید بیشتر بکشیم. به عبارتی از اون نباید توقعی داشته باشیم که در تئاتر داریم. مثلا بعضی وقتا تئاتر من اجرای میکنم، مخاطبم میاد از من سوالی میکنه، من در تئاتر شاید که من این کارو نمیکنم، ولی شاید بتونم اونجا بگم ای نگرفتین، یعنی یه جوری این سوال رو بکنم انگار اوس که خطا کرده که به اندازه کافی توجه نکرده. درست. این جمله اساسا در نمایش رادیویی باطله، یعنی نگرفتین و سوال و مؤاخذه نداریم، باید شما کاری بکنین که مخاطبی که توده مخاطب محسوب میشه، یعنی نه تو تضمینی روی سطح تحصیلات، نه تضمینی روی سطح آشناییش با نمایش رادیویی داری، حتی باید اون رو به اثرت ارتباط بدی.
درست.
در چنین تکاپوی برای ایجاد رابطه اصلا این نوع سوالات، این نوع مؤاخذه ها هیچ سهمی نداره.
درست.
بنابراین ما باید حتی در نشستن شخصیت، اگر در تصویر ما، اگر در تصویر ذهنی ما سهمی و نقشی داره، در نشستن مخاطب هم بروز صوتی اون رو به مخاطب انتقال بدیم. درست. اما این یک حاشیه داره و اونم این که نباید هم در ساختن این تصویر دوباره تصویر رو به اندازه‌ای درست بکنیم که کمپوزیسیون ذهنی مخاطب از تصویر به هم بریزه. مثلا الان ما میخوایم بشنویم طرف میخواد بشینه، میخوایم بگیم این نشست، بگیم
خب این چراغ جادو نشست،
یعنی که این اولین تصویر ما، اگر بر فرض این کار رو هم کردیم مخاطب شنید، اولین چیزی که مخاطب فرض میکنه و حق داره این فرض رو بکنه اینه که خب من با یه شخصیت بیماری که مشکل ارتوپدی و انواع و اقسام مشکلات تنانه داره مواجهم و حتما خواهم فهمید در جایی از داستان که این چرا اینقدر پرفشار نشست.
درسته.
در حالی که تو مقصدت این نبود. بله. آن مقصدی که تو مد نظر قرار داده بودی فقط و فقط این بود که می‌خواستی بگی این نشست.
بله.
پس یادمون باشه این بروز دادن به مخاطب رو هم نباید از اونور بوم بیافتیم و جوری برگزار کنیم که مخاطب یک احساس کنه با یک مزحکه مواجهه، نه نمایش، چون داره از تعاریف رئالیستی و واقع‌گرایانه این لحظه ها دور میشه. دو، تعریف غلط. یعنی ما نباید تعریفی به او بدیم که بعدا نتونیم توجیهش کنیم. اگر کاراکتر اینجوری نشست ما باید واقعا بگیم زخمی به تن داره.
درست.
مثلا پاش ناراحتی داره، نمیخواست بشینه، مجبورش کردن بشینه و او دردی رو داره تحمل میکنه. همه اینا پیش‌فرض‌های مخاطبه.
درست.
پس یادمون باشه به اندازه، به قاعده. من همیشه یه مبنایی رو در مورد نمایش رادیویی تأکید میکنم، عبارتی است که خودم روش گذاشتم، خیلی جهان به نقل از من استفاده میشه ولی من دوست دارم اینجا تکرارش کنم به نقل از خودم. اونم این که اساساً نمایش رادیویی یعنی تحریک قاعدمند تخیل.
درست.
خب یعنی این که ما تخیل مخاطب رو با قواعد و به اندازه جوری تحریک کنیم که به تصاویر مورد نظر ما برسه، هر چقدر تصویر ذهن مخاطب با تصویری که تو دوست داشتی به او برسه همسان، نزدیک به هم، شبیه به هم باشن، شما کارگردان بهتری، شما یک نمایشگر رادیوی بهتری.